بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، سيما بقية الله في الأرضين، روحی و ارواح العالمین لتراب مقدم الفدا. ادیه کنیم به پیشگاه مولامون و انشالله مختدامون حضرت ولی عصر ارواحنا له الفدا صلوات با توجهی مرحمت بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خدای متعال رو شاکریم که صحت و عافیت و توفیق رو به ما داد که این لحظات از عمرمون در مجلس ابا عبدالله الحسین علیه السلام شرکت کنیم. انشالله حضور ما در این مجلس با اخلاصی که داریم، انشالله با توجهی که داریم، ذخیره‌ای باشه هم برای آبادی دنیای ما و هم برای عاقبت بخیری ما انشالله. صلوات بعدی رو محمدی مرحمت بفرمایید. اللهم صل علی محمد. ابتدای منبر در این چند شب دقایقی رو حول یک نکته فقاهتی از اسلام عزیز که در او حکم شرعی هم نهفته است خدمت عزیزان مطالبی عرض می شد. امشب هم راجع به یکی دیگه از مسائلی که در او ذکر الله هست مطلبی خدمتتون عرض می کنم. در اسلام چیزی داریم به نام نذر، خیلی هم مبتلا به هست مسئله نذر. یک قول و قراری است بین انسان و خدای خودش درباره یک کاری. مثلا فرد بچه دار نمیشه، مدتها گذشته صاحب فرزند نمیشه، میگه من نذر میکنم اگر خدای متعال به من فرزندی داد هر سال یک قربانی در راه خدای متعال برای زائران امام حسین علیه السلام، برای عزاداران امام حسین علیه السلام یا چیزی شبیه این رو بدم. در نذر وفاء به نذر واجبه، اما به شرط اینکه هم اون چیزی که قرار بوده اتفاق بیفته اتفاق بیفته، یعنی فرد فرزنددار بشه، و هم اینکه صیغه نذر رو خونده باشه. خیلی از اوقات سوال میکنن، میگن که من نذر کرده بودم فلان کار رو انجام بدم، الان بر من واجبه یا نه؟ اولین چیزی که معمولا ما میپرسیم اینه که آیا صیغه نذر رو خوندید یا نه، و معمولا هم نمیخوانند. صیغه نذر هم به عربی هست هم به فارسی هست. اون جمله کلیدی عربیش اینه: لله علیه، برای خداست بر من که اگر این اتفاق بیفته این کار رو انجام بدم. همین فارسی که عرض کردم رو هم اگر بگه با همین مضمون که برای خداست بر دوش من که اگر مثلا در کنکور رتبه خوبی بیارم 1000 تا صلوات بفرستم. یه صلوات مرحمت بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل. معلوم میشه کنکوری زیاد نداریم ظاهرن تو این جمع. بله دم بخ زیاده. بله. یا مثلا نظر میکنه آقا میگه اگر من یه همسر خوبی نصیبم شد در سال اول، یعنی تا قبل از اینی که سالگرد ازدواجمون بشه، خانوادگی 40 مثلا برم کربلا، لله علیه بعد باشه، یعنی برای خداست بردوش من که اگر این اتفاق افتاد این کار رو من انجام بدم. این میشه نظر شرعی و فرد هم متعهده که او رو انجام بده. حالا اگه یک فردی آمد این واژه رو نگفت، نخواند، تو اینجا هم میگن اخلاقا انجام بده. حالا درست واجب نیست، اما تو یه قول و قراری بین شما و خدا بوده، زیر قولت نزن. حالا به لحاظ جنبه فقهی واجب نیست، اما این اثر وضعی میذاره در روح تو، او کار رو انجام بده. اگه جایی نذر کردیم حتما اون کار رو انجام بدیم. این یک نکته. نکته دوم درباره نذر اینه که اون چیزی که نذر میکنیم باید شدنی باشه. فردی هست شاغل نیست، درآمدی هم نداره، میگه اگر من، حالا کنکور رو دیگه اینجا آقای باقری میشه مثال زد چون به درد ما میخوره، میگه اگه من در کنکور فلان رتبه رو بگیرم هیئتمون رو 10 شب قضا میدم. خب برادر شما تازه کنکور دیگه، برو شاغل بشی، از عهده تو خارجه. اون کاری که داره متعهد میشه باید معقول باشه، در عهده او باشه، بخاطر همین احساس نکنه که من الان باید برم وام بگیرم قرض و فلان. اصلا در حد توانایی اون فرد نیست که 10 شب رو بیاد هزینه‌شو تأمین کنه، مگر این که بالاخره حالا از یه جای پولی داشته باشه. من نمیدونم، شاید کنکوری هایی داریم که بله میگن اگر از توانش خارج باشه میگن بله، میگن باطله. بله. حالا اگه یک فردی داریم، برخی از جوان ها میبینید دارن، اگه دارن که هیچ، ولی اگه نداشتن خلاصه همچی نظرهایی نکنه. این مطلب دوم. مطلب سوم، نظر یک وسیله تربیتیه، چون ماها معمولا تا اسم نظر میاد یاد چی میفتیم؟ یاد قربانی های محرم همین میفتیم. نظر رو علما به عنوان یک ابزار تربیتی استفاده میکردن و بسیار هم مؤثر بوده. یعنی چی؟ مشهوره، من اینو جاهای مختلف دیدم، از افراد مختلف هم اینو شنیدم، از جاهای معتبر هم اینو شنیدم، که آیت الله بروجردی رضوان الله تعالی علیه، آیت الله بروجردی رو میشناسید دیگه، استاد حضرت امام خمینی، استاد شهید مطهری، اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و نعمش، خیلی شخصیت بزرگی بوده. من 2 داستان اگر فرصت البته اجازه بده میخوام در مورد آیت الله بروجردی همین امشب خدمتتون عرض کنم در همین بحث نظر. اما داستان اولش، ایشون سن و سالی ازشون گذشته بود. خب معمولا وقتی سن انسان میره بالا یه مقدار صبر میاد پایین، بعضی هم خیلی میاد پایین، تجربه دارید؟ خیلی میاد پایین گاهی اوقات، زودتر عصبانی میشن، کم حوصله میشن. آیت الله بروجردی هم خب سن و سالی ازشون گذشته بود، در کلاس درس در مباحثه های علمی، خب شاگردان جوانی پای درسشون می نشستن که هم حوصله داشتن هم یک مقداری شاید جسور بودن، ایراد می گرفتن به آیت الله بروجردی. تو فضای درس و حوزه علمی هم آزادی بیان در حد اعلاست، یعنی اون استاد بزرگ مرجع تقلیدم بشینه، شاگرد گاهی اوقات میبینید ایراد میگیره و مشکلی نیست، ایراد رو پاسخ میده. آیت الله بروجردی در یکی از این گفتگوها عصبانی میشه، حرفی رد و بدل میشه، حرفای آنچنانی نه ها، یه طوری که آیت الله بروجردی احساس میکنن که این کار مستاق غضب و یه غضب گرفتنی شده بر یه طلبه‌ای که حالا پای درسشون بوده، خیلی ناراحت میشن. حالا ما با خودمون برگردیم، خودم ما عرض میکنم، ما غضب در مقابل پدر مادر که الا ما شالله داریم متاسفانه. تا مادر یک درخواستی مطرح میکنه، پدر یک درخواستی مطرح میکنه، گاهی اوقات برخی از بچه ها خیلی بد صحبت میکنن. واقعا این مرجع تقلید در کلاس درسش شاگردش ایرادی گرفته، احساس میکنه که مطالبی که گفته از روی غضب بوده، عصبانی بوده و حرفهایی زده که نباید میزد. آیت الله بروجردی یه نذری میکنه، نذر میکنه، لله علیه، برای خداست بر دوش من، اگر از این به بعد در کلاس درس بر طلبه غضب کردم یک سال روزه بگیرم. یک نذر کمرشکن. و اتفاقا بعد از او آیت الله بروجردی خیلی مراقبت میکنم، ولی بالاخره آدمیزاد دیگه، یه روزی دوباره این اتفاق میفته و یک طلبه ایشون رو عصبانی میکنه. آیت الله بروجردی یک سال روزه میگیره برای اینکه نذر خودشون رو وفا کنه. حالا من یه پیشنهادی دارم، اگر موافق بودید همین الان صیغه نذرشو بخونیم، که هر وقت کسی رو ناراحت کردیم بگیم لله علیه. ناراحت نباشین، اون برش آسون میگم، شما نترسین که بگین نمیتونیم، روزه نیست، خیال ما لله علیه. منم همین الان نزدشون میخونم، برای خودم هم باشه، انشالله بتونیم عمل کنیم. برای خداست بردوش من که هرگاه کسی رو، سلام علیکم و رحمت الله، عصبانی کردم، یعنی ناراحتش کردم بدون حق. گاهات عصبانی کردن به حق اون اشکال نداره، گاهات پدر توبیخ میکنه پسر رو برای تربیتش، اشکال نداره، نگه من پسرم رو ناراحتی، اون نه، ناراحتی های نابحق، ما خودمون میفهمیم این رو. اگر کسی رو نابحق من ناراحت کردم، صد بار صلوات بفرستم، صلواتی مرحمت بفرمایید، اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. اونایی که راضی هستن تکرار کنن لله علیه، از خداست بر دوش من که اگر کسی را نابحق عصبانی کردم، صد تا صلوات بفرستم. انشالله بتونیم همین رو ما عمل کنیم، باور کنید خیلی روش میکنیم. حالا یک صلوات محمدی مرحمت بفرمایید، اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. نه، عرض کردم که این لازم نیست به زبان عربی باشه، همین که میگید نظر ها جا محقق شد دیگه، و هم فارسی و عربیش هرچی گفتین درسته. لله علیه یعنی برای خداست بردوش من که اگر فلان شود فلان کار رو میکنم، دیگه تمام شد. صد تا صلوات رو انشالله سعی کنیم که متعهد باشی. خب آره، جناب آقای باقری میفرمان که خوبه فرق بین نیت و نذر رو بگید. نیت یعنی من تو ذهنم دارم یک سری چیزهایی، عرض کردم نذر همین قبط به زبان بیاد با همین الفاظ بین من و خدا یک قراردادی به تعبیری، یک تعهد معنوی ایجاد بشه، این موجب رشد و تکامل همه ماست. بله، اما داستان دوم که این هم مربوط به آیت الله بروجردی است و این هم مربوط به نذر، این مطلب رو منبعش رو پیدا کردم چون اون رو مشهور بود تو منابع متعدد دیدم، این رو دیگه از شاگردش رو من مطرح میکنم، شاگردی که خودش شنیده با گوشای خودش، آیت الله مطهری رضوان الله تعالی علیه. این هم داستان جالبی داره، خیلی درس آموزه به نظرم برای ما. آیت الله بروجردی، این عالم بزرگ، تقریبا 70 سال سنشون بوده در بروجرد مشغول به درس بودن. بعد از رحلت دو تن از مراجع برجسته، علما و بزرگان حوزه علمی به این نتیجه میرسن که اعلم آیت الله بروجردی است. ببینید آیت الله بروجردی میتونست تو نجف باشه ها، اگه تو نجف میبود اونجا خیلی راحت‌تر شناخته میشد، میتونست بره حداقل قم، ولی رفته بود کجا؟ بروجرد. اونجا کلاس درسی داشت، دنبال شهرت نبود، دنبال این که من در نجف باشم پرهیز میکرد. خب آقایون اومدن دنبال آیت الله بروجردی که تشریف بیارن قم، ظاهرا میان قم، بعد یک بیماری پیدا میکنن، اوایل مرجعیتشون بوده، یه عمل جراحی نیاز پیدا میکنن که برن به تهران. میان تهران برای چی؟ برای درمان. آیت الله بروجردی نذر میکنه، میگه اگر من از این بیماری که دارم با این درمانی که انجام میشه به سلامت بیام بیرون، در اولین فرصت ممکن میرم زیارت امام رضا علیه السلام. اینم باز برای ما درس ها که اینه زیارت امام رضا علیه السلام چقدر اهمیت داره. شهید مطهری میفهمن حال ایشون خوب شد و تشریف آوردن قم. ظاهرن تو اونجا بعد از این که چند روزی گذشت حالشون بهتر شد، آیت الله بروجردی به ما گفت که هم شهید مطهری هستن و دیگر علما، گفتن ترتیب سفر ما رو به مشهد بدید، ما میخوایم بریم مشهد زیارت آقا امام رضا. من نذر کردم، الانم خدا رو شکر حالم بهتر شد. شهید مطهری میفهمن ما یه گروهی بودیم، یه تعدادی از فضلای برجسته که اطراف آیت الله بروجردی بودن، گفتیم که آیت الله بروجردی تازه به مقام مرجعیت رسیدن، مردم ایشون رو نمیشناسن، ایشون هم که قبلش بروجرد بوده، تو قم نبوده، تو نجف نبوده، مردم نمیشناسن، ما بریم مشهد استقبالی از ایشون صورت نمیگیره، بذاریم یه مدتی ایشون تو قم باشن، یه مقدار اطلاع رسانی های انجام بشه، بعد چند ماه، بعد مثلا 6 ماه دیگه میره. ولی خب این حرفا رو که نمیتونیم با آیت الله بروجردی بزنیم، بگیم که ببخشید جناب آیت الله، شما رو نمیشناسن، اجازه بدید که ما با یک سلام علیکم رحمت الله، اجازه بدید ما با یک فاصله بریم که مردم بشناسن شما رو، بیان به استقبالتون. اینو جرئت نمیکردیم بگیم، چون میشناختیم آیت الله بروجردی. خلاصه ام گفتیم یه چیز دیگه بگیم به جناب آیت الله، گفتیم آیت الله بروجردی شما جراحی داشتید، حالتون مساعد نیست، فاصله ما تا مشهد هم طولانیه، نه قطار بود شهید مطهری میفهمن، نه هواپیما، چون فاصله طولانیه با این اتوبوس ها یا با این ماشین هایی که بیاد، جاده هم جاده درستابی نیست، شما هم تحت درمان عمل جراحی آسیب میبینید. حالا ایشون تو یک مرحله چیزی نمیگی، باز دوباره چند روز بعد میگذره، آیت الله مطهری میفهم ما مواظب بودیم یاد ایشون نیاد، هر وقت میاد یک چیزی بهانه ایجاد کنیم طرح بس نشه سفر به مشهد، تا اینکه دوباره ایشون گفت من نذر کردم برم حرم امام رضا، زمینه رو فراهم کرد. باز ما دنبال بهانه گیری بودیم، یه نفر اونجا بود از این فضلا که دیگه صبرش سر اومد، گفت جناب آیت الله بریم مشهد الان شناختی از شما نیست، جایگاه مرجعیت اختضا میکنه، برای اینکه یک استقبال در شأن مرجعیت باشه یک چند ماهی صبر کنید. یعنی رک آمد گفت. شهید مطهری خودش تو جلسه بوده داره طرح میکنه، میگه ما دیدیم چهره آیت الله بروجردی برافروخته شد و این جملات رو گفت، گفت ببین من که تا اینجا آمدم یک کار انجام دادم، انجام وظیفه بوده و به هیچ چیز دیگه فکر نکردم، به ذهنم هم نیومده که من بخوام مرجع تقلید بشم. من انجام وظیفه میکردم و خدا تقدیر میکرده. حالا من پیر مرد 70 ساله‌ای شدم، بیام برای خودم دنبال این جور چیزا باشم؟ جمع کنید، ما مثلا اینو از به زبان من میگه، همین فردا میریم مشهد. خلاصه امر شهید مطهری میگن که ما اصلا خیلی تعجب کردیم از آیت الله بروجردی با این نحوه ورود. و اتفاقا شهید مطهری میفرمان آیت الله بروجردی آمد و چه استقبال عظیمی در مشهد صورت گرفت که بی‌نظیر بود. میگه ما اونجا خودمون جا خوردیم، گفتیم واقعا همه چیز دست خداست، اگر برای خدا کار بکنی خدا هم بقیه چیزا رو درست میکنه. ببینید این مرجع تقلید برای عمل به نظرش تمام اون جذابیت های پست های دنیایی رو میذاره کنار، میگه من میخوام برم زیارت امام رضا نظر کنم، من چیکار دارم به این برنامه های شما؟ خیلی درس مهمی برای ما. هر جا میدونیم وظیفه‌مون همون رو انجام بدیم. الان من وظیفم چیه؟ همون این کار کار درسته، همون رو انجام بده، دیگه بقیهش رو دیگه آدم بذاره کنار. البته این کار کار سختیه، خدا به ما توفیق بده بتونیم به وظیفمون عمل کنیم و توی این تردیدها و انتخابها بتونیم تصمیم درستی بگیریم. صلوات محمدی مرحمت بفرمایید. خب بحث ما در این ایام با محوریت محرم چی بود؟ سوال اصلی بحثمون چی بود؟ خاطر رفقا هست؟ آقای باقری شما میگید بیان جلو بشین، خب بندگان خدا میترسن بیان جلو بشین دیگه، تباعد داره. نه ما از بعد از عقب سوال کنیم، جلو سوال نکنیم. خاطرتون هست چی بود موضوع؟ احسن به شما. گفتن سوال اصلی اینه، پیامبر اکرم آمدن نظام امامت رو پایریزی کردن و خود پیامبر اکرم امام بودن، این رو توضیح دادیم، و بعد از یه مدتی تبدیل شد به نظام طاغوت و این رو هم از جیبمون در نیاوردیم بگیم، فرمایش ابا عبدالله بود که به معاویه چه گفت؟ طاغوت بنی امیه. توی این چند شب مباحثی مطرح شد، نمیخوام اونها رو مرور کنم، وقتمون رو از دست بدیم. خلاصه امر ما به اینجا رسیدیم که ابو سفیان رأس و شیطان وقتی مسلمون شد یه تفرقه ایجاد شد بین اصحاب، مثل میگن اصولگرا اصلاح طلب، یه چیزی شبیه این، یه تفرقه ایجاد شد. یه گروه بودن گرایش به قریش داشتن، امثال ابوبکر و عمر و اینها، اینا گرایشات قریشی داشتن. یک سری افرادی هم مثل آقا امیرالمومنین اینها اصلا قریش براشون مهم نبود، طرفدار اسلام اصیل بودن. اون گفتگوی 3 نفر بودن، یا تو میاد 3 نفر، سلمان، بلال حبشی و صهیب یونانی که حالا برخی میگنون، 3 نفر از 3 جای دنیا ابو سفیان رو دشمن خدا معرفی کردن. کی در مقابلشون جبهه گرفت؟ خلیفه اول. او شیخ قریشه، چرا توهین میکنید؟ مسلمون شده آقا، مسلمون شده دیگه، حالا که مسلمون شده چه حرفی برای گفتن دارید؟ خب امروز میخوام وارد مرحله جلوتری از این نفوذ بشیم، ببینیم پله پله به کجا میرسیم. عرض شد که پای بنی امیه که جبهه نفاق هست رو اولین بار در کجا میبینیم ما؟ در شام. کی اونجا قدرت رو اولین بار به دست میگیره؟ یزید ابن ابی سفیان، برادر معاویه. کی این سمت رو به این فرد میده؟ خلیفه اول. و گفتیم که ابو سفیان اول آمد سراغ حضرت علی علیه السلام، ولی بعدن یه مذاکراتی با این خلفا کرد، کلان عوض شد، رفت پشت سر اونها و دیگه زد و بندهایی که پشت صحنه اتفاق افتاد. خب تا اینجا ای کار رفتیم. یزید ابن ابو سفیان که برادر معاویه باشه تا اون میگیره و میمیره و بعد از این برادر معاویه قدرت رو به دست میگیره. معاویه دوران متمادی در زمان خلیفه دوم عهده‌دار شام هست. بریم سراغ خلیفه دوم، یک سری ویژگی‌هاش رو عرض بکنم خدمتتون و ارتباط او با معاویه چیه. اینه که از اون پیچیدگی‌های تاریخه، خیلی مهم. ما بخش اول صحبت‌هامون یه مقدار ساده‌تر هست، ولی بخش دوم یه مقدار تخصصی‌تر که همه بزرگواران استفاده بکنن دیگه. عمر ابن خطاب خلیفه دوم ویژگی‌های مختلفی داشته. یکی از ویژگی‌هاش سختگیری بوده تو مسائل مالی. ببینید ما حق رو میگیم، بالای منبر بعد حق رو گفت. اون جسارت‌ها و جنایت‌ها و کارهایی که الان ایشون انجام داره، اون چیزی که تاریخ گزارش کرده سر جا خودش محفوظ، من به اونا نمیخوام الان بپردازم. موضوع من چیز دیگه است. موضوع بحث اینه که ایشون بسیار در مسائل بیت المال حساس بود. من برخی از اونا رو عرض میکنم خدمتتون. ایشون انسان زاهدی بوده. اهل سنت خلیفه دوم رو به عدالت میشناسن، بسیار زاهد. گاهی اوقات سوار الاغ میبود، قاطر سوار میشنه میرفته این بر اون بر، خیلی خاکی به قول امروزی ها، لباس های خیلی طبیعی و معمولی می پوشیده، خدم و حشمی نداشته. خبر بهش میرسه امرؤاس در مصر، استاندار او، اموال رو داره به جیب میزنه، اختلاس داره میکنه امرؤاس. یه نماینده میفرسته میگه شخصا تو برو مصر، اعزام میکنه او رو به مصر، میگه برو ببین اگر درست بود فل مجلس باش برخورد کن. نماینده خلیفه دوم میاد مصر، امرؤاس یه سفره‌ای هم ظاهرا ترتیب داده، از غذای او هم نمیخوره، تو تاریخ اینطور نقل شده. و بعد حساب کتابا رو شروع میکنن اینها، میفهمه که امرؤاس خلاصه دچار فساد مالی بوده، نصف اموال امرؤاس رو همونجا میگیره، تبدیل به دیگه حالا نقدش میکنه که بتونه با خودش بیاره، سوار مرکب میکنه و میاره مدینه. پیش کی؟ پیش خلیفه دوم. نصف اموال امرؤاس چی شد؟ مصادره شد. کی کرد این کار رو؟ خلیفه دوم. قاطع بود، میگفت این مال بیت الماله، چرا شما این کار کردی؟ موارد دیگه هم بود، حتی افراد می آورد شلاق می زد در منظر و مرآی عموم مردم. خب باری کلا کار خوبی کردی. اما یک چیزی هست که محققان واقعا براشون سؤاله، با اون این که همین خلیفه دوم سفری داره به شام، شامی که حاکمش کیه؟ معاویه. دیگه یزید ابن مسیحان تا اون آمد و خدا رحمتش، خدا هرچی هم مستحقش هست البته، آره هرچی که مستحقش هست به همون برسه. معاویه اونجا هست. عمر ابن خطاب خلیفه دوم وقتی میرسه به شام، میبینه معاویه با یک تیم تشریفات سنگین مثل پادشاهای رومی میاد به استقبالش. حالا جناب خلیفه هم با یک تیپ ظاهری که اون کسی که راوی ملاقات خلیفه دوم با معاویه هست میگه یاران معاویه اصلا نشناختن این خلیفه، یعنی احساس میکنن این بنده یک سربازی همطوری داره میاد، از بس ظاهرش خیلی طبیعی و معمولی و خاکی بوده. بعد خود معاویه میشناسه که میگه ولی خلیفه مسلمین آمده، جا میخورن شامی ها، ای چه خلیفه مسلمینی، تو معاویه اینجا با این گارد تشریفات و با این تشکیلات. یک کاخ بزرگی هم معاویه درست کرده بود، کاخش شونه میزد به شونه کاخهای رومی. خلیفه دوم حرفای شنیده بود ولی خب ندیده بود دیگه. آمد و گفت چه خبره اینجا؟ من خلیفه مسلمینم یا تو؟ این چه کاریه؟ بعد معاویه گفت ما برای، خوب دقت کنیم، ما برای حفظ آبروی اسلام این کاخ با عظمت رو زدیم. میگه چرا؟ رومی ها در نزدیکی ما هستن، کاخهای آنچنانی دارن، من اینجا کنارشون هستم، منم باید یه کاخی داشته باشم. درجه یک تو چشم بگن که بله اینم کاخ مسلمینه. عمر ابن خطاب خیلی زرنگتر از یه حرفا بود. اون میدونست که جواب چی بده. خیلی راحت میتونست بگه شما اشتباه کردی، مگر تو پادشاهی که میخوای این کار رو انجام، میتونست یه حرفا رو بزنی ولی نگفت یه حرف. سه تا واژه هست: فرعون، کسرا، قیصر. چند تا شد؟ سه تا. فرعون میشه پادشاه مصری ها، کسرا پادشاه ایرانی ها، قیصر پادشاه رومی ها. عمر ابن خطاب گفت که معاویه قیصر عربه، کسرای عربه، ببخشید، معاویه کسرای عربه، کسرا یعنی پادشاه عرب ها. و تو تاریخ آمده عمر ابن خطاب هیچ کاری به معاویه نداشت. الله اکبر، تو نصف اموال و امراض بیچاره رو اونجا مصادره کردی، از مصر دستور داری برگردونن، ای برای خودش پادشاهی تشکیل داده، چرا باهاش حرف نمیزنی؟ چرا نکته ای نمیگی؟ تازه میگی او کسرای عربه، پادشاه عربه، چرا این کارو میکنی؟ سوالش خیلی مهمه واقعا. حالا داخل پرانتز یه نکته تربیتی اینجا عرض بکنم، برخی از جوانها هستن میگن که نگاه کنید برخی از این کشورهای عربی چه برج‌هایی دارن. دبی دیدین چه برج‌هایی داره؟ کلیپاشو دیدین دیگه، برج‌های آنچنانی، اصلا انسان احساس میکنه تو بهشته. برج سازی آیا این نشانه عدالت یا نه؟ یک سوال. آیا مثلا ما در نیویورک یا در آمریکا میبینیم کلی برج‌های بزرگ ساخته شده، این نشانه اینه که مردم اون جامعه خوشبختن؟ چون یک سوالی ها، این بحث مهمیه. وقتی که شما بدونید ده‌ها میلیون نفر توی آمریکا فقیرن، اینا آمارای بین المللی ها، آمارای من نیست، وقتی بدونیم که حدود بین 500 تا 700 هزار نفر، بعضی جا 700 هزار نفر هم گفتن، توی آمریکا بی خانمانن، یعنی خونه ندارن، تو خیابون هم میخوابن، بین 500 تا 700 هزار نفر بی خانمانن، اختلاف طبقاتی تو همین کشورهایی که خیلی لوکس هست، برای اینکه خیلی راحت تر بشه مسئله، این ساختمون‌های لوکس صاحبانش کیه؟ ثروتمندانن دیگه. کیا از اونها استفاده میکنن؟ بازم ثروتمندا. این چیزهایی که هست اینا مال این حکومت ثروتمندانه، اما پشت صحنه اینها فقر عجیبیه. میگم آمارها رو بریم بررسی بکنیم ببینیم که توی ایران، به عنوان مثال عرض میکنم، اتفاقا همین اخیراً یک آمار بروزی رو مطرح کردن، دسترسیه، از شما سوال میکنم، توی جهان طبق آماری که خود سازمان ملل اعلام کرده، بیشترین دسترسی به آب در کدوم کشور هست در جهان؟ آقا میفرمایند برزیل، روسیه. ایران؟ واقعا نه، دسترسی مردم به آب. ژاپن، برزیل، روسیه. ما ایرانه. ایران مردمش بیشترین دسترسی رو به آب دارن. حتی بیشترین دسترسی رو به انرژی دارن. و خب اینا رو ما نمیدونیم. بنده خدایی بود خارج زندگی کرده بود، ولی خب ایرانی بود. یه جمله جالبی گفت، من تو ذهنم مونده، خیلی جالب بود. چون میدونید شما الان همین زمستونی که گذشت 60,000 نفر در اروپا یخ زدن و مردن، فقط به خاطر که گرمایش نداشت، جایی نبوده گرم باشه بخوابن، فقط به خاطر همین. این بنده خدا تعریف کرد، گفت تنها جایی که تو جهان توی تابستون شب کولر رو روشن میکنن، یه پتو رو خودشون میندازن که سرما نخورن، ایرانه. و تنها جایی که توی زمستون بابا میگه پسر جان در رو باز کن یکم هوا بیاد، گرم خیلی شد خونه، ایرانه. از بس این منابع در دسترس عموم مردمه. من نمیخوام بگم مشکلات نیست، هست. من میخوام بگم واقع بین باشیم، یعنی هم بدی ها رو بدونیم هم خوبی ها رو، تا بتونیم رشد کنیم. دشمن میخواد فقط سیاهی ببینیم، فقط بدی ها رو ببینیم. و خب کسی که فقط بدی ببینه افسردگی میگیره، رشد نمیکنه، پیشرفت نمیکنه. خلاصه این مطلب اینه که با برج ها قضاوت نکنید، با دسترسی عموم مردم به اون ضروریات زندگیشون، یکی از شاخص ها اینه. خب حالا بگذاریم یه مدار حاشیه رفتیم، صلواتی مرحمت بفرمایید. آفرین، احسنت، درست. بله. خب بریم به سراغ اصل مطلبمون. یک سوال مهم هست، اون سوال مهم اینه که چرا خلیفه دوم از معاویه حمایت میکنه؟ عزیزان پاس اینا رو اگه ما خوب بفهمیم، اون موقع جایگاه اهل بیت رو میفهمیم. اهل بیت علیهم السلام، از اینجا میخوام وارد پاسخ بشم. این پاسخی هم که عرض میکنم نظر یک مرجع تقلیده، یعنی تحلیل شخصی من نیست، یه مرجع تقلید اینو تحلیل تاریخی کرده. اهل بیت علیهم السلام محبوب ترین افراد بودن، یعنی حتی در زمانی که خلیفه اول مسئولیت داره، خلیفه دوم مسئولیت داره، محبوبیت اهل بیت علیهم السلام عجیبه، اینقدر زیاد بود که خلیفه دوم گفت لولا علی لهلک عمر. این مبالغه نیست. اون میگفت اگه علی نباشه، به من مشاوره نده تو خیلی از کارا، من که نابود شده بودم، از بین رفته بودم. یکی از مشاوره های آقا امیرالمومنین رو عرض میکنم که باز اینجا هوش سیاسی یه مقدار پررنگه. یکی از مشاوره ها عمر ابن خطاب در جنگی که باز توضیحاتش بماند، تصمیم میگیره خودش شخصا بره وارد میدون نبرد بشه، یعنی با یک حمله سنگین با تمام پتانسیلی که نیروهای مسلمان دارن وارد جنگ بشن. عمر بن خطاب میخواد خودش، داره تصمیم میگیره که خودش بره. این رو با آقا امیرالمؤمنین در میون میگذاره. این جز مسلمات تاریخیه ها، تو منابع متعدد آمده. آقا امیرالمؤمنین چه میفرمایند؟ میفرمایند تو خلیفه مسلمینی، اگر بری با تمام پتانسیل به جنگ، اگر تو کشته بشی روحیه مسلمین افت میکنه و از بین میره و شکست سنگینی مسلمون ها میخورن و حتی ممکنه اونها تا مدینه بیان. جوانی که دم از علی میزنی، علی ابن ابی طالب، جان خلیفه دوم رو برای حفظ نظام اسلام لازم دانست، گفت باید جون تو حفظ بشه، توی جامعه به هم نریزه. این یک بلوغ سیاسی میخواد انسان به این حد برسه، اینا رو درک کنه لااقل. حواسمون باشه تو مباحث اختلاف بین شیعه و سنی مراقبت بکنیم که حرفهایی نزنیم که خود آقا امیرالمومنین راضی نیست. حرف تو اینجا زیاده، نمیخوام وارد بشم چون بحثمون این نیست، ولی فقط همین رو بدونید که آقا امیرالمومنین مدیریت میکردن تو برخی از موضوعات. جامعه اسلامی برای حضرت مهم بوده. عزیزان اگر این جامعه اسلامی تیکه تیکه بشه، شیعه و سنی به جون هم بیفتن، مگر چیزی میمونه که آقا صاحب العصر و زمان خواسته باشن بیان و جامعه جهانی رو مدیریت کنن؟ مگر با اختلاف و با خونریزی با تخریب چیزی برای ظهور حضرت مهدی علیه السلام باقی میمونه؟ این رو در فرمایشات رهبری میتونید دنبال کنید، بسیار ارزشمند. خب این محبوبیت اهل بیت علیهم السلام که یک محبوبیت بی‌نظیر است و عمر ابن خطاب هم این رو میدونه، در این حال که استفاده میکنه از آقا امیرالمومنین ولی میترسه. این تحلیل این مرجع تقلیده، این میترسه. از کی میترسه؟ از محبوبیت امیرالمومنین و بنی هاشم. این بنده خدا جاهایی مطالبی مطرح کرده تو تاریخ آمده، مبادا فکرایی بکنید به زبون من کودتا کنید ما رو از، یا بعد از من این فکر رو داشته باشید که نمیدونم. او برای اینکه یک پشتیبانی برای خودش داشته باشه تکیه کرد به بنی امیه، گفت من باید یک معاویه داشته باشم که اگر در مدینه زیر پای من خالی شد بتونم اونا رو وارد گود کنم. حالا فهمیدید چی شد داستان؟ اون کسی که اجازه نمیده عمرو عاص کوچکترین تخلف مالی بکنه، نصف اموال او رو میاره، ولی در مقابل معاویه لام تا کام یک جا در تاریخ نقل نشده که عمر ابن خطاب بگه اینقدر اموال تخلف کردی فلان، با اینکه معاویه اونجا هر غلطی میخواست میکرد. چرا؟ چون او پشت صحنه قرار بود جبهه که مخالف اهل بیت علیهم السلام هست رو حمایت کنه. و وا اسفا از این نگاه ها، این نگاه هایی که باعث میشه اهل بیت علیهم السلام دور بشن و نفاق ریشه کنه و کربلاها بعدن اتفاق بیفته. این که میگن که عاشورا بر میگرده به سقیفه، اینه نفوذ از اونجا شروع میشه و میچرخه و میاد. آخرین مطلب رو هم عرض بکنم، اینجا وقتم تمام شد. خلیفه دوم در این حالی که از معاویه خوشش نمیاد ولی او رو باید داشته باشه تا حامی و دوستم نداره او خلیفه بعدی بشه، به همین دلیل سفارش رو به او نکرد بعد از مرگ خودش، گفت یه شورای تشکیل بشه. و در این نکته مهمه تأکید کرد، گفت اهالی شورا که امیرالمومنین هم جزش بود، طلحه بود، زبیر بود، عبدالرحمن بن عوف بود، عثمان بود، گفت که اختلاف نکنید و اگه اختلاف کنید میترسم معاویه همونجا قدرت رو یک سره کنه. اینه حتی او هم میدونست که چه قدرتی به معاویه داره ولی در این حال نمیخواست او حاکم بشه، داشت شطرنج بازی میکرد در مقابل اهل بیت علیهم السلام. این اون دردیست که جامعه اسلامی دچار شد. و بعد حالا انشالله در شبهای آتی شیوه نفوذ فرهنگی اینها و اینکه چطور به تدریج اینها از نفوذ سیاسی استفاده کردن و بعدن علایق مردم رو عوض کردن، نگاه های مردم رو عوض کردن، انشالله این باز در جلسات آینده به اون خواهیم پرداخت. با صلواتی بر محمد و آل محمد. السلام عليك يا أبا عبد الله. برخی از افراد بودن که پیامبر اکرم رو دیدن، نه یک بار و دو بار، با پیامبر زندگی کردن. آقا امیرالمؤمنین رو دیدن، نه یک روز و دو روز، شب و روزشون رو گاهی اوقات با حضرت داشتن، اما قدرت، حب دنیا کاری با اونها کرد که راه نفوذ جبهه نفاق شدن، بنی امیه رو وارد کردن. اینا رو انسان توجه کنه بهش، اون موقع میفهمه جناب هور خیلی مرد بود که همچین تصمیمی گرفت. آیت الله شهید صدر یه سخنرانی داره، سخنرانیش خیلی هشدار آمیزه. نمیدونم عرض کردم یا نه، جمله‌ای که ایشون داره اینه، با طلاب داره صحبت میکنه ها، آیت الله شهید صدر میگه آیا شما فکر میکنید از هارون الرشید بهترید؟ چرا؟ چون میگه هارون الرشید نصف دنیا دستش بود، اگر میخواست در راه اهل بیت باشه نصف دنیا رو باید میداد به امام کاظم علیه السلام. او بین نصف دنیا و امام کاظم علیه السلام مخیر بود، خیلی سخت بود. ماها امتحان ندادیم و من میگم هور خوب امتحان داد، خوب تشخیص داد. خب در زندگی ایشون آمده دیگه، میگه من فکر نمی کنم کار به اینجاها کشیده بشه. اون لحظاتی که در مقابل لشکر امام حسین علیه السلام ایستاده ولی پاهاش می لرزه و قلبش مضطرب هست، با برخی از افراد صحبت کرده، من فکر نمی کنم به اینجاها کشیده بشه. و بعد میگه من خودم رو بین بهشت و جهنم مخیر میبینم. امشب بیاییم ما هم تصمیم بگیریم بهشت رو انتخاب کنیم. جوون عزیزی که امام حسین علیه السلام دستتو گرفته اومدی اینجا، خیلی ها نقشه های عجیب و غریبی ریختن که دست ما رو از ابا عبدالله جدا کنن. امام حسین علیه السلام یعنی همه خوبی ها تمام، یعنی هر چی خوبی رو تو ذهنتون هست مجسمش میشه ابا عبدالله. خادم دستش رو دست امام حسین علیه السلام باشه چه ایرادی داره؟ اما چه کنیم که دشمنان خیلی دارن کار میکنن. همین گوشی که دست من هست پنجره دشمن تو خیلی از زمانها. این هر پنجره ای رو باز نکنیم، هر جایی رو نکنیم، دستمون رو میکشن ها کم کم. امشب اتفاق کنیم این عزیزی که میخون رفیقم حسین، البته من که میگم ما کی باشه که رفیقم حسین، ما خاک پای غلام سیاه امام حسین علیه السلام هم نمیشیم، ولی امشب تصمیم بگیریم بگیم ابا عبدالله، حالا من که تا اینجا اومدم، همون نظری که به دل هر کردید حتما، همین توجهی که در دل او ایجاد شد به دل ما هم بکنید، نذارید. میگیم یا لطیف ارحم عبدک از ضعیف، ای خدایی که لطیفی، یعنی همه چیزا رو میدونی، یعنی خیلی دقیق و حساب شده میدونی من کیم، خودم هم میگم میشناسی ما رو، ولی ما هم عبد ضعیفی. ابا عبدالله این نوکر ضعیف تو دریاب. و امشب دیگه اومدم دستمو میخوام بذارم تو دست تو، نذار این شیاطینی که وجود دارن ذهنم رو روحم رو آلوده کنم. میخوام راهم بشه راه خوبی ها، راهم بشه راه ابا عبدالله الحسین علیه السلام. دلا رو روانه کنیم، عرض آخرم سلامی باشه بر ابا عبدالله الحسین علیه السلام و استفاده کنیم از محضر عزیزمون. این سلام رو به نیابت از همه شهدا، امام شهدا، همه کسانی که بین ما بودن نیستن الان، همه کسانی که اسیر خاکن. من نمیدونم این سلام چقدر ثواب داره، خواهشی که دارم اینه که با توجه سلام بدیم. ابا عبدالله الحسین علیه السلام هم انشاءالله پاسخ ما رو میده. السلام علیک یا ابا عبدالله علی الارواح التي
صلوات بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ألا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي ابن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين سلام بعدی رو به نیابت از امام زمانمون بدیم السلام على الحسين وعلى علي ابن الحسين